با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب کولوسیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به هشدار جدی پولس درباره سخنان فریبنده افرادی که قصد گمراه نمودن ایمانداران را دارند توجه کردیم و اکنون به مطالعه و بررسی آیاتی دیگر در این فصل ادامه خواهیم داد. در کولوسیان فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم: زیرا با اینکه از شما دورم، اما دلم پیش شماست و از رابطه خوب شما با یکدیگر و از ایمان راسختان به مسیح شادم. در این زمان به پولس گزارش داده بودند که این کلیسا در ایمان خود ثابت قدم است و رابطه آنها با یکدیگر خوب و محکم می باشد. کلمه‌ای که در اینجا در مورد ارتباط آنها با هم به کار رفته در زبان اصلی این آیه به مفهوم شانه به شانه یکدیگر است. این است وضعیتی که ایمانداران بایستی نسبت به هم داشته باشند. آنان باید شانه به شانه یکدیگر به طور محکم و مقاوم بایستند. اما متاسفانه امروز به جای این کار بسیاری سعی می‌کنند به اصطلاح شانه خالی کرده و یا از ایمانداران دیگر سوء استفاده کنند. چقدر عالی می شد که می توانستیم شانه به شانه یکدیگر با قدرت بایستیم. کلمه راسخ در متن اصلی به معنی محکم ایستادند و غیر قابل حرکت دادن است. به عبارت دیگر، ایمانی ثابت و مقاوم داشتن به جای ایمانی سست و ناپایدار. پولس رسول همین نوع ایمان را در اول قرنتیان فصل 15 آیه 58 مطرح می کند. بنابراین ای عزیزان، از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است، پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، چون می دانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست و در قیامت هر کس پاداش اعمال خود را خواهد یافت. کلیسای کولوسیه در داشتن ایمانی محکم و قوی معروف بود و پولس می خواست که آنان به این پایداری ادامه دهند و به انحرافات گوناگون توجهی نداشته باشند. در کولوسیان فصل 2 آیه 6 می‌خوانیم: پس همانطور که برای دریافت نجات به مسیح ایمان آوردید، اکنون نیز برای حل مشکلات روزانه به او ایمان داشته باشید و با پیوندی ناگسستنی با او زندگی کنید. نجات یافته یا مسیحی بودن به چه معنی است؟ شخصی برای من نامه‌ای نوشته و گفته بود که نجات نیافته است، چون صادقانه اعتراف می‌کرد که کامل نیست و همه قوانین ده فرمان را رعایت نمی‌کند. او نوشته بود تا زمانی که همه آنان را انجام ندهد، نجات یافته نیست و نمی‌تواند خود را مسیحی بداند. دوست من، نجات پذیرش یک شخص یعنی عیسی مسیح است و نه رعایت احکام و اصول یا انجام شریعت و اعمال نیکو. پس همانطور که برای دریافت نجات به مسیح ایمان آوردید، اکنون نیز برای حل مشکلات روزانه به او ایمان داشته باشید. اکنون که او را دریافت کرده و پذیرفته اید، در او زندگی کنید، در روح قدم بردارید. قدم برداشتن، صعود کردن به آسمان و راه رفتن بر روی ابرهای خیال و احساسات نیست، بلکه راه رفتن با کمک روح القدس در زندگی روزانه است. بسیاری افراد فکر می کنند زندگی مسیحی یک نوع تجربه عالی و باشکوه است و مانند صعود به آسمان می باشد که شخص از آلودگی های زندگی این دنیا جدا شده و به فضا می رود و در آنجا در قدوسیت و پاکی حرکت می کند. آنجا محل زندگی مسیحی نیست. زندگی مسیحی بر روی همین زمین در خانه و میان خانواده، در مدرسه و دانشگاه، در محل کار و در میان دوستانتان، در خیابان و هر جایی که هستید به واقعیت در می آید. زندگی مسیحی برای این دنیاست و نه در خیالات و تصورات یا باورها و اعتقادات شما. شیوه و روشی است که شما در این دنیا و محیط اطرافتان زندگی کرده و قدم برمی‌دارید. شما بایستی در مسیح قدم بردارید. خدا اراده کرده که من و شما در زندگی روزانه خود به او ملحق شده و با او راه برویم. در کولوسیان فصل 2:7 می‌خوانیم: در او ریشه بدوانید تا از او قوت بگیرید. بکوشید که همواره در او رشد کنید و در حقایقی که آموخته اید قوی و نیرومند گردید و برای کارهایی که او برای شما انجام داده است زندگیتان لبریز از شادی و شکرگزاری باشد. در او ریشه بدوانید. یک درخت ریشه دارد و موجودی زنده است. ما بایستی مانند یک خانه بنا شویم. خانه یک موجود زنده نیست، اما احتیاج به پایه و اساس محکمی دارد. پولس در افسسیان میگوید که بنیاد و پایه ما عیسی مسیح است. با دریافت و پذیرش عیسی مسیح باید در او قدم برداشته و زندگی کنیم. باید ریشه کرده و رشد کنیم. مانند یک درخت که از زمین تغذیه می کند، زندگی ما نیز بایستی از او تغذیه کرده و قوت بگیرد و در او رشد کرده و ساخته شویم. ایمان ما باید بر او استوار باشد، چون او پایه و بنیاد زندگی ماست. به همین دلیل است که در ترجمه بهتری از این آیات گفته شده: توسط ایمانتان قوی و نیرومند گردید. ایمان وسیله ای است که توسط آن من و شما به عیسی مسیح اعتماد کرده و توکل داریم. 2. اکنون پولس به خطر بعدی یعنی فلسفه اشاره می کند. در کولوسیان فصل 2:8 می خوانیم: هوشیار باشید که کسی با فلسفه های باطل خود ایمان و شادی روحانی را از شما نگیرد. نظریات غلط و پوچ ایشان بر افکار و عقاید مردم استوار است، نه بر فرمایشات و تعالیم مسیح. هوشیار باشید، یعنی بایستید، نگاه کرده و گوش دهید. مراقب فلسفه های باطل باشید. اگر تاریخ فلسفه از زمان افلاطون و پس از آن فلسفه دوران بزرگان کلیسا و همینطور فلسفه حتی مذهبی دوران کنونی را مورد بررسی قرار دهید، خواهید دید که الهام کلام خدا در دیدگاه های آنان جایی ندارد و به آن اهمیتی نمی دهند. آنان در جستجوی یافتن پاسخها برای مشکلات زندگی می باشند، ولی این پاسخها را در فلسفه نخواهند یافت. یک فیلسوف حقیقی کسی است که به دنبال حقیقت می گردد، ولی حقیقت در حکمت بشری یافت نمی شود. مسیح پاسخ فلسفه است. او به مشکلات زندگی پاسخ می دهد. پولس در اول قرنتیان فصل 1:30 نوشت: خدا مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. اما فلسفه انحرافی مانند شخصی است که در یک اتاق تاریک به دنبال یک گربه سیاه می گردد که در آنجا نیست. هیچ امیدی برای تلاش یک فیلسوف در جستجوی حقیقت از طریق فلسفه وجود ندارد. پولس به کولوسیان هشدار می‌دهد که در این مورد هوشیار باشند. نظرات غلط و پوچ این فلاسفه بر افکار و عقاید مردم استوار است. شاید به یاد داشته باشید که خداوند عیسی مسیح حاکمان مذهبی زمان خود را محکوم کرد، چون آنان عقاید و سنت‌های انسانی را به جای کلام خدا تعلیم می‌دادند. با صراحت بگویم این یکی از دلایلی است که من تصمیم گرفتم به طور جدی تمام کلام خدا را تعلیم بدهم. بسیار آسان است که تفسیرها و برداشت‌های خاص از بعضی از قسمت‌های مشخص کتاب مقدس مطرح کرد و بعد عقاید و نظرات شخصی خود را در میان گذاشت. اما این روشی اشتباه در مطالعه و بررسی کتاب مقدس است. من به نبوت ایمان دارم، ولی در کلام خدا بیش از فقط نبوت یافت می شود. بعضی واعظین فقط در مورد زندگی مسیح صحبت می کنند و مطمئنن این موضوعی مهم در کتاب مقدس است. ولی کلام خدا درباره امور دیگر نیز سخن می گوید. و به همین دلیل است که فکر می کنم بسیار مهم می باشد تمام کلام خدا را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. کلمه ای که برای افکار و عقاید در این آیه در متن اصلی آن به کار رفته به معنی اصول و روش ها است. بعضی از مردم سعی می کنند زندگی مسیحی خود را بر پایه اصول و سیستم دنیوی که به نظر ساده می آید بنا کنند. بنیاد و اصل زندگی ما بر فلسفه یا سیستم و نظام دنیوی استوار نمی باشد، بلکه بر عیسی مسیح استوار است. اکنون پولس درباره عیسی مسیح صحبت می کند. در کولوسیان فصل 2 آیه 9 می خوانیم: در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. در او طبیعت و ذات الهی به طور کامل ساکن است. این حقیقت درباره الوهیت مسیح است. قوی تر از این جمله نمی توانستیم آن را بیان کنیم. در عیسی مسیح تمام پوری و کاملیت خدا ساکن است و به عبارت دیگر او 100% خدا است. در کولوسیان فصل 2 آیه 10 می‌خوانیم: بنابراین وقتی مسیح را دارید همه چیز دارید و وجود شما از حضور خدا لبریز است. مسیح در واقع حاکم بر تمام ریاست‌ها و قدرت‌هاست. در مسیح همه چیز را دارید و کامل هستید. کلمه کامل در متن اصلی این آیه یک نوع واژه دریانوردی است. اگر بخواهیم این آیه را به طور زنده تر ترجمه کنیم، می توانیم بگوییم در او برای سفر زندگی آماده شده اید. آیا این حقیقتی عالی نیست؟ شما آماده هستید تا سفر زندگی را در عیسی مسیح به پیش ببرید و هرچه برای این سفر زندگی نیاز دارید در عیسی مسیح خواهید یافت. در اینجا است که میگوییم مسیح پاسخ است. سوال شما چیست؟ امروز به چه چیز نیاز دارید؟ آیا توسط فلسفه انسانی گمراه شده اید؟ پس به سوی عیسی مسیح بازگردید. آیا سخنان فریبنده شما را فریب دادند؟ و آیا نظام و سیستمی از افکار و عقاید انسانی شما را گمراه کردند؟ به سوی عیسی مسیح بازگردید. در کولوسیان فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم: هنگامی که به سوی مسیح آمدید، او شما را از امیال و خواسته های ناپاکتان آزاد ساخت، اما نه به وسیله یک عمل انسانی یعنی سنت ختنه، بلکه با یک عمل روحانی یعنی شستشوی روح شما. ممکن است شخص با یقین کامل اعتقاد و باور داشته باشد که عیسی مسیح از مردگان بر نخواسته است، ولی مرگ و قیام عیسی مسیح یک واقعیت تاریخی می باشد. وقتی مسیح مرد، من و شما با او مردیم. او به جای ما مرد و وقتی از مردگان برخاست، ما در او برخاسته ایم و اکنون به مسیح زنده پیوسته ایم. این نکته برای ما بسیار مهم است که درک کنیم به یک نجات دهنده زنده پیوسته ایم. لازم و مهم است که همیشه به خاطر داشته باشیم که هیچ آداب و رسومی ما را به نزد مسیح نمی آورد. نکته اصلی این است که آیا دوباره متولد شده ایم؟ آیا واقعا مسیح را به عنوان نجات دهنده می شناسیم و پذیرفته ایم؟ اگر او را می شناسیم، پس با او یکی هستیم. یکی شدن با مسیح یعنی آزاد شدن از امیال و خواسته های ناپاک و شستشوی روح و درون ما توسط کار روحانی مسیح، و این همان ختنه روحانی است که توسط خداوند در زندگی ما انجام می‌یابد. وقتی به خداوند عیسی مسیح اعتماد می‌کنید، روح القدس شما را در بدن مسیح تعمید می‌دهد. توسط این تعمید است که ما با مسیح یکی می‌شویم. ما از آن او می‌شویم و همچنین با او قیام می‌کنیم. به مسیح زنده می‌پیوندیم. تمام اینها در اثر این بود که به کلام خدای توانا ایمان آوردید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده کرد. نجات توسط قدرت قیام دهنده خدا به انجام رسیده است. این یک فلسفه نیست، یک تصور و احساس باطل نیست، یک سیستم و نظام ناچیز نیست، یک مجموعه آموزشی یا سمینار نیست که شما را قادر بسازد برای خدا زندگی کنید. خودتان یا هیچ کس دیگر جز عیسی مسیح نمیتواند شما را نجات دهد. قدرت قیام او برای نجات شماست. در کولوسیان فصل 2 آیه 13 میخوانیم: زمانی شما در گناهان خود مرده بودید و هوس‌های گناه آلود بر وجودتان مسلط بود، اما خدا شما را در حیات مسیح سهیم گردانید، زیرا همه گناهانتان را آمرزید. نجات اصلاح یا بهتر ساختن طبیعت کهنه نیست، بلکه سهیم شدن در طبیعت جدید است. کار نجات بخش مسیح انسان را کاملا دگرگون می‌سازد. به یاد داشته باشید که پولس با دو نوع دیدگاه فلسفی یونانی حاکم در آن زمان روبرو بود. این دو دیدگاه مرسوم در واقع در مقابل یکدیگر قرار داشتند، اما هر دو از یک سرچشمه می آمدند. یکی فلسفه رواقیون یا سفسطه‌گرایان و دیگری فلسفه اپیکوری یا لذتگرایان بود. اعتقاد رواقی تعلیم می‌داد که انسان باید شرافتمندانه زندگی کند و مرگ اهمیتی ندارد. نظریه اصلی این بود که بر لذت‌ها و علاقه‌های خود بایستی مسلط بود و نسبت به تغییر شرایط بی‌تفاوت باشیم. آنها می گفتن که تحت تأثیر خوشبختی‌ها و موفقیت‌ها قرار نگیر و همچنین اجازه نده بدبختی ها و مصیبت ها تو را به زمین بزنند. به هیچ چیز اهمیتی نده و بی تفاوت باش. آنان ایمان داشتند که انسان برتر از شرایط است و جان انسان بزرگتر از تمام هستی است و انسان می تواند بر همه چیز مسلط باشد. به ظاهر یک فلسفه دلیرانه و موفق بود، اما مشکل اصلی این بود که چگونه بایستی آن را به عمل درآورد و بر اساس آن زندگی کرد. این فلسفه مانند باور کسانی است که میگویند بر طبق موعظه بالای کوه عیسی مسیح زندگی میکنند، در حالی که کیلومترها با آن فاصله دارند. اعتقاد اپیکوری تعلیم میداد که همه چیز نامشخص است. نمی دانیم از کجا آمده ایم و به کجا می رویم. فقط می دانیم که پس از یک زندگی کوتاه اینجا را ترک کرده و از میان می رویم و بیهوده است که خوشی و لذت کنونی را به خاطر بدی یا ضرری که در آینده برای ما پیش بیاید از دست بدهیم. پس بگذارید امروز بخوریم و بنوشیم و لذت ببریم، چون فردا خواهیم مرد. نکته جالب این است که مشاهده می کنیم هر دو دیدگاه و نظام اعتقادی تلاش می کنند به جسم انسان توجه کنند، یعنی به طبیعت کهنه‌ای که من و شما داریم. البته منظور گوشت و استخوان نیست، بلکه نفس و تمایلات انسان مورد توجه است. طبیعت کهنه از طریق عادات تکراری، علاقه ها، تمایلات، شهوات و از مجموعه آنها تشکیل شده است که انواع فعالیت های ما را هدایت می کنند. چگونه بایستی ما آن را تحت کنترل و اختیار خود درآوریم؟ انواع تدابیر و روش ها، سیستم ها و متد های اعتقادی وجود دارند که امروز به ما معرفی می شوند تا ما را توانا سازند زندگی مسیحی را داشته باشیم. انواع شیوه ها و توصیه های روانشناسی از سوی بعضی از مددکاران مسیحی آموزش داده می شوند. کسانی را می‌شناسم که در کنفرانس‌های کتاب مقدس شرکت کردند که به عنوان آموزش زندگی مسیحی تشکیل شدند و وقتی به خانه بازگشته‌اند، انواع کتاب‌ها، یادداشت‌ها و جزوه‌های راهنما را با خود همراه آورده و کتابخانه و کامپیوترهای خود را با آنها پر کردند. اما در این که زندگی مسیحی داشته باشند، موفق نیستند. چرا چنین است؟ چون ما نیاز داریم آن یک نکته مهمی را که پولس در اینجا میگوید درک کرده و تشخیص دهیم. این نکته که ما به عیسی مسیح زنده پیوسته ایم. دوست عزیز من، اگر شما اکنون به او پیوسته اید، آنطور زندگی میکنید که با او ارتباط دارید. چقدر به او نزدیک میباشید؟ آیا با او راه میروید؟ آیا در همه مشکلات فوری و مسائل اضطراری خود در این زندگی به سوی او باز می گردید؟ آیا او یگان مرکز زندگی شما می باشد؟ اگر چنین شخصیتی دارید، آنگاه زندگی مسیح در شما نمایان و آشکار است. ارتباط و پیوستگی شما به طور واقعی و روزانه زندگی مسیحی شما را مشخص می کند. یک مسیحی یعنی کسی که به عیسی مسیح پیوسته و با او زندگی می کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.